بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان ادب معاشرت یا سبک زندگی. زمان 27 اردیبهشت 1403. مکان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تبریک عرض می‌کنم میلاد امام رضا علیه السلام رو که در شرفش هستیم و دهه کرامت رو. انشاءالا که این بحثمون مورد رضایت و عنایت امام هشتم علیه السلام باشه. مدخلی که برای بحث چند کلمه عرض میکنم، حالا انشاءالا در گفتگو بیشتر بهش میپردازیم. و درخواست بنده هم این بود که از سوالات و نکات دوستان انشاءالا بیشتر استفاده بکنیم و قرار شد که حالا میکروفونی هم در جلسه بچرخونن که از مطالب عزیزان استفاده بکنیم. ما واژه سبک زندگی رو خب چند سالیه باهاش مواجهیم، خصوصا در حوزه های مطالعات جامعه شناختی، و عنوان سبک زندگی شاید از جهاتی یک عنوان نوپدید باشه برای ما و عنوان جدیدی باشه که احساس بکنیم شاید ما به ازا نداره و سابقه چندانی نداره. ولی ما یک کلمه‌ای داریم معادل سبک زندگی که به نظرم از جهت معنایی خیلی عمیق‌تره و خیلی ظرفیت بست بیشتر داره و ظرفیت گفتگو در این کلمه خیلی بیشتره. این عنوان که ما هم توی روایاتمون می‌بینیم، هم در عناوین اخلاقی می‌بینیم، هم در فضای اجتماعی کهنمون حتی این لفظ رو می‌بینیم، عنوانش هست ادب معاشرت یا آداب معاشرت. ما یک معاشرت داریم که هممون لا محاله ناگزیریم ازش، ارتباطاتی داریم. حالا البته سبک زندگی فقط اختصاص به حوزه‌های اجتماعی البته نداره، حوزه‌های فردی هم شامل میشه. بله، خب چون بیشتر تو حوزه‌های اجتماعی مطرح میشه عنوان سبک زندگی، ما تو فضای اجتماعی ارتباطاتی داریم، معاشرت‌هایی داریم، ولی کلمه ظریفی که استفاده شده آداب معاشرته، ادب معاشرته. اون کلمه‌ای که پوشش میده روابط ما رو و تولید معنا میکنه برای سبک زندگی. اصلا خود این معنا و خود این لفظ حاکی از یک سبک دیگری است، کلمه ادبه. خب این کلمه خیلی ظرفیت داره، حالا من نمیخوام واردش بشم، اگر خواستین تو گفتگو بیشتر بهش بپردازیم. و کلمه اصیلتر و قویمتری نسبت به این کلمه داریم که اون دیگه از جهت معنایی کاملا مقدسه، اونم عبارت مناسکه یا نسک، ارنا مناسکنا، که هم حوزه های فردی رو شامل میشه هم حوزه های اجتماعی رو، که اونجا دیگه کاملا یه حاله تقدس گرایانه به زندگی و حوزه های مختلف زندگی داده و زندگی رو در حاله از تقدس تعریف میکنه و رابطه ها رو. در واقع ما تو سبک زندگی خودمون رو مؤدب میکنیم به آدابیم یا متنسک میکنیم به مناسکی، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه نگاه مقدس داشته باشیم چه نداشته باشیم. زندگی مجموعه از ادب‌هایی است که ما تو رفتارهامون مراعات میکنیم و این میشه معنای سبک زندگی. یه میکروفون رو هی باید دست گردون کنیم.
سازمان بهداشت جهانی مقاله‌ای داره میگه که تا سال 2030 افسردگی مهمترین عامل تهدید کننده سلامت جوامع بشری. یه مقاله دیگه هم هست که اومده بررسی کرده میزان مدرن شدن سبک زندگی رو چه نسبتی داره با میزان افسردگی. آخر مقاله به این نتیجه رسید که هر چقدر سبک زندگی انسان‌ها مدرن تر بشه، افسردگی و اضطراب بیشتر میشه. خب ما در این فضایی که داریم زندگی میکنیم و ناگزیر متأثر هستیم از این فضای سبک زندگی، چطور میتونیم سبک زندگیمون رو ببریم با این سمت اون سبک زندگی که اولیای خدا دارن؟ چون تمام سعی بشر اینه که خودش رو از افسردگی و اضطراب رها بکنه. افسردگی و اضطرابی که تنیده شده با این فضای سبک زندگی، و از طرف دیگه خدا میفرماید که ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستای خدا نه خوف دارن نه حرج. این چه سبک زندگی که قرآن حوادث نمیتونه تکونشون بده. و ما برای اینکه بریم به سمت فهمیدن چگونگی این سبک زندگی باید چه مسیری رو طی کنیم و کتاب این وسط چه نقشی میتونه ایفا بکنه.
ببینید یکی از کارهایی که تو نظامسازی‌های فکری، فرهنگی، اجتماعی صورت می‌گیره تولید ادبیات. واژه‌ها درسته که خیلی معمولاً ساده و عادی باهاش مواجه می‌شیم و برخورد می‌کنیم، ولی واژگان همیشه حامل معانی و عقبه‌هایی هستند و نمایندگی می‌کنن از یک مکتب‌هایی ولو به صورت پنهان و مزمر، بدون تصریح، بدون اشاره. وقتی ما اومدیم زندگی رو، ساحت‌های زندگی و ساختار زندگی رو تعریف کردیم به عنوان یک سبک و یک سلیقه و کلمه ادب رو تغییر دادیم و تحول ایجاد کردیم و تبدیلش کردیم به سلیقه و سبک، اون وقت سررشته این معنادهی به زندگی عوض میشه. ببینید این بحثی که شما مطرح کردید، آماری که سازمان بهداشت جهانی داده، ما یک بحثی رو امروز داریم که کاملا متاثر کرده فلسفه غرب رو و غرب به شدت متاثر از این بحث، عنوانش هست معناداری زندگی و معنابخشی زندگی. همینجا هم اگر شما بچرخید تو کتابهایی که در حوزه فلسفه در غرب نوشته میشه، این عنوان یه عنوان پربسامدی و خیلی عنوان رایجی است و یه چالش جدی داره که اساساً حالا جالبه، بعضی از مقالاتی که افراد کار کردن در غرب تو این حوزه کار میکنه، اصلا لازمه که زندگی معنا داشته باشه؟ کی گفته که باید زندگی معنا داشته باشه؟ یعنی اصلا هم فراتر از اینه که زندگی معناش چیه، اصلا بحث سر این نیست. بحث سر اینه که من وقتی دارم اونجوری که میخوام زندگی میکنم، چه فرقی با عالم میکنه که معنا داره زندگی یا نداره و معناش چی میخواد باشه. ما وقتی اومدیم پایه ها رو مستقر کردیم در اصالت انسان و استقلال انسان و حالا مکاتب مختلفی که از همینجا ریشه میگیره، ایندیویدوالیست ها رو همین مبنا اصالت فرد رو بهش معنا میدن و پررنگ میکنن و از تو دل این دیگه سبک‌های مختلف زندگی تو حوزه‌های فردی و اجتماعی تعریف میشه. این واژه ادب یه عقبه‌ای داره، واژه سبک و سلیقه یه عقبه دیگه ای داره. یه وقتی به من میگن که اینجایی که نشستی ادب گفتگو رو رعایت کن، ادب سخنرانی رو رعایت کن، یه وقتی هم من پاسخ میدم میگم این سبک سخنرانی منه. ببینید واژه ادب سخنرانی با سبک سخنرانی خیلی فرق میکنه، سلیقه سخنران با ادب سخنران خیلی فرق میکنه. در ادب یه پاسخگویی نهفته است، یک مرجع اعتبار بخش نهفته است، یه رابطه از پایین به بالا نهفته است، یه بالاتری هست که او داره ملاحظه میکنه من رو و من باید خودم رو تناسب بدم و نسبت سنجی بکنم با اون ساختارهایی که او برای من تعریف میکنه. معنای ادب اینه، ادب معاشرت. خیلی کلمه لطیف و پرمعنایی است. اینو اومدن تبدیل کردن به سلیقه معاشرتی، سبک معاشرتی تو حوزه‌های مختلف. این سبک زندگی منه، این سبک درآمدی منه، این سبک خرج کردن منه، این سبک پوشش منه، این سبک گفتار منه، این سلیقه منه، من اینطور میپسندم. اصالت از آن پسند انسانه، پسند منه و کس دیگه‌ای بالاتر از من نیست که بخواد پسند او معنا داشته باشه، مگر جامعه که جامعه هم تبلور پسند افراد و آخر پسند فرد هاست که تصمیم سازی میکنه در جامعه. یعنی افرادن که جامعه رو مدیریت میکنن. ما چیزی به اسم جامعه ای نداریم که افراد اونجا ذوب شده باشه. حالا نمیخوام وارد این بحثایی بشم که تو فلسفه جامعه و جامعه شناسی بیشتر مطرح میشه. کلمه ادب معاشرت این معنای لطیف و عمیق رو داره، حامل اون معناست. حالا این بحث خوف و حزنی که مطرح میکنی ریشه در ادب معاشرت در اینه که من عبدم. ببینید یک عبد سر یک سفره توی خونه، یک کسی که استقلالی از خودش نداره، تابع، پاسخگو و بهره‌مند، مرتزق. این معنا تو این کلمه نهفته است، این دیدگاه اشراب شده تو این کلمه، دائما داره به او این توجه رو میده. وقتی ما اومدیم اینو برداشتیم و کم کم این حس بهش دست میده که ما همه با هم دیگه برابر و مشترکیم. حالا ممکنه کسی قدرتش بیشتر باشه، که قدرتش کمتر باشه. نگاهی که غرب به انسان داره همینه که خدا هست، ما هم هستیم. البته ما در همین حد محتاج بودیم که برای بودن نیاز داشتیم او دکمه پلی ما رو بزنه، وگرنه دیگه الان هم او هست هم ما هست. فقط تو نقطه اول مدیونش این دستش هم درد نکنه، ولی الان که دیگه ما این بحثا رو نداریم با هم دیگه. این اون معانی است که ما خیلی وقتا توجه نداریم، یعنی این ساختار معنایی که تو این الفاظ شکل گرفته اینها رو پوشش داده. حالا سوال بعدیتون این بود که جایگاه کتاب اینجا چیه؟ البته خب ما هی بریده بریده داریم ما هم صحبت میکنیم به خاطر کمبود وقت، و دوستانی که ما رو میشناسن میدونن ما سبکمون اصلا خیلی سبک موجزگویی به این شکل نیست و همه چی باید مفصل خوب طرح بشه، مگر اینکه حالا فضایی باشه که ذهنها کاملا آماده است و یه اشاره میشه بحث و منتقل کرد. خدمت شما عرض کنم که جایگاه کتاب در واقع باید تو نظام معنایی تعریف بشه، که اگر من به دنبال فراگیری آدابم کتاب یه جایگاهی پیدا میکنه و نسبت من با کتاب یه جایگاهی میشه. اگر در مقام ارزشدهی و ضریبدهی به سبک ها و سلیقه ها کتاب یه معنای دیگه پیدا میکنه. ببینید ما خیلی وقتا مراجعمون به محصولات فرهنگی و تولیدات فرهنگی برای اینه که ظرفیت‌های سلیقه‌ای خودمون رو کشف کنیم. اینستاگرام الان رسالتش تقریبا اینه که من می‌بینم من با این غذا چه مدل‌های دیگه میتونستم برخورد بکنم و غافل بودم. حالا این خیلی حوزه وسیع یا خیلی روی میشه بحث کرد، و افراد دیگه نقششون تو زندگی من اینه که ظرفیت‌های ناشناخته سلیقه‌ای من رو به من یادآوری می‌کنن، به من می‌فهمونن که تو این گونه سلیقه‌ها رو می‌تونستی داشته باشی، این سبک‌ها رو می‌تونستی تجربه کنی و تجربه نکردی. این اصلا یه معنای دیگه است. یعنی من میام اون وقت کتاب می‌خونم تا ببینم که چه جهان‌هایی به روی من باز میشه که من اون استقلالم، اون اصالتم، اون استبدادم هی ظرفیت پیدا کنه، هی میدان پیدا کنه، میدانهای جدیدی براش پیدا کنم برای ارضایش. یه وقت هم کتاب میخونم تا بیشتر با آداب آشنا بشم، آداب حوزه های وسیع تری رو یاد بگیرم، اقتضائات بنده بودنم تو حوزه های گوناگون رو یاد بگیرم. این دو روی کرد کاملا دو جنس متفاوت تولید میکنه توی برخورده با کتاب، که حالا میخواییم بحث رو مطرح کنیم باز بیشتر بهش بپردازیم.
یه سوال اینجا مطرح میشه، یه وقت شق سه‌گو رو داریم، من نمیدونم من عبدم یا آزادم. من اصلا تو مرحله این نیستم که برم دنبال ارضای نفسانی هم ببینم چه زمینه های خیلی برای این ارضا وجود داره رو بمیشم، من میخوام عبد بشم دیگه، برم ببینم چجوری باید عبد بشم. من تو مرحله ایش علامت سوال هم من با چی کار میکنم، با چه خبر تو این فضا چگونه میشه مطالعه کرد؟ و اینکه خب با توجه به اینکه دو کتاب پرفروش شروع و سه دقیقه در قیامت تو شما شهر کردی، بازخورد های خیلی زیاد هم بکنم اینجا میسید از این بازخورد ها نمود داره، یه همچین کتاب هایی چه ویژگی دارن که اینقدر از حیث سبک زندگی یا به قول شما عدد معاشرت اینقدر تحول آفرینه؟ چه ویژگی در این آثار وجود داره که این همچین تأثیر روی مخاطب میگذارن و اینکه بخواد انسان بره حالا این دو سال جواب بده از بین هزار هم اگر کسی سوال داده شما در خدمت شما هستم. این دو سال رو بریم جلوتر.
یکی از نکات مهم اینه که توجه به اون حوزه هایی که ما تو اون حوزه ها دست و بالمون بسته است و مملوکیم، تحت تدبیریم، تحت اداره و اراده ایم، اینها اون حوزه‌های حیاتی و کلیدی است که ما رو ملتفت و متوجه ساحت عبودیتمون می‌کنه. اساساً اصلا ژانر معاد و ژانر غیب و مرگ و خود مرگ، البته ما حوزه‌های دیگه‌ای هم داریم، حتی مثلا حوزه تقدیر، این هم از اون حوزه‌هایی است که خیلی تو این جنبه میتونه اثرگذار باشه. ولی حالا جنبه ژانر مرگ، چون ژانری است که ظرفیت صورت پردازی و درگیر کردن قوه خیالش خیلی بالاست و حوزه خیلی وسیعی هم هست، حوزه ایست که یهو منو ملتفت به این میکنه که من یه ساحت‌های از زندگی دارم که اونجا کاملا تحت اداره و ربوبیت و برنامه‌های دیگری هم و دل بخواهی‌های من اونجا معنا نداره، دیگران تعریف میکنن برای من رو، اثراتی برای کار من تعریف شده، حد و حدودی برای من تعریف شده.
یعنی فکر کردن به محدودیت هایی که من ناگزیر باهاش مواجهم یک نقطه عظمت میتونه باشه به اینکه من به این جواب برسم که من عبدن و آزاد باید بخوام برم جلو. من هر چقدر هم باشم به نفعه یه محدودیت هایی مطمئن دارم که ازش گریزی نیست که توش مثلا میشه مردم.
بله، شما ببینید اون سبک زندگی که به من میگه آقا تو برای تفریح حتی حق داری با آبروی دیگران بازی کنی، دست بندازی افراد رو، مهم اینه که تو حالت خوب باشه، ارزش افراد هم توی اون میزان حال خوبیه که برای تو ایجاد میکنن. یه هم میاد توی این تجربه نزدیک به مرگ میگه که آقا من 10 دقیقه وقتی یکی رو گرفتم و یه کاغذ رو قایم کردم، یه آدمی بود که قیافش میخورد به آدمای ساده و مثلا به قول ما خورند دست انداختن بود این آدم، یه هو رفتم اون طرف به من گفتن این 10 دقیقه که از این تلف کردی بهش برگرده، کلید برداشتم کشیدم روی دیواره ماشین، خوشم نیومده از این ماشین، حال نکردم، دوست نداشتم اون داشته باشه، همینایی که امروز این الفاظ و ادبیاتی که خیلی بابه، دوست ندارم، خوشم نیومد، حس خوب بهش ندارم، انرژی منفی میگیرم. یه ها رفتم اونجا به من گفتن که تو کی بودی که بخوای انرژی منفی داشته باشی، خوشت بیاد خوشت نیاد، و انقدری حوزه دل بخواهی ها و ارضای دل بخواهی ها تو وسیع دیدی که به خودت حق دادی پا بذاری در حریم زندگی یه آدم، آبروی آدم، وقت یه آدم، مال یه آدم، با شخصیت رو بازی کنی، با روان رو بازی کنی، با وقت رو بازی کنی. گفتن رنگ ماشین رو بهش برگردی، یه معنای اینجا یهو تولید میشه به اسم حق، حقوق، که سبک زندگی غربی با این واژه بیگانه است و ازش متنفر و گریزانه. واژه حق و واژه حد که ادب تولید میکنه، من چون محدودم باید مراعات حدود خودمو بکنم، همین که ما میگیم پاتو از گلیم خودت بیشتر دراز نکن، من یه گلیمی دارم، اندازه دارم، حد و حدود دارم، رحم الله من عرف قدره، خدا رحمت کنه که اندازه خودشو بدونه، من یه اندازه دارم، تو یه سطحی جایگاه من تعریف شده. الان قبل اینکه جلسه رو شروع کنیم یه عزیزی من نمیدونم عنوانشو برداشتن اینجا یا نه، مثل که یه عنوانی کنار این عنوان بوده در مورد تورم ها، یه عزیزی من گفتش این حاج آقا که اینجا نشسته تخصصش چیه؟ آقا فهمیدن که مثلا مسائل اعتقادی اینها، گفت پس چرا نوشتن تورم؟ خب این قشنگه، این همون حس مسئولیت اجتماعی است که از تو دل این خیلی تذکرهای دیگه هم در میاد، ولی ما اینو کاملا حق میدیم اون یکی ها رو دخالت تو زندگی مردم میدیم، همش درسته دیگه. از چی نشأت گرفته این؟ از این که نکنه این آدم حد و حدود خودشو نمیفهمه، حالیش نیست، نکنه یا آخوند با سواد حوزوی اومده در مورد تورم حرف بزنه و من وظیفه اجتماعی دارم حد و حدودتو بهت یادآوری کنم، حالیت کنم، تو چیزی که حدتو نیست دخالت نکن. و ما حد و حدود داره همه زندگیمون، چه اینجا نشستن من حد و حدود داره، چه پوشش من، چه کلامی که استفاده میکنم، من از هر لفظی حق ندارم استفاده کنم، هر مثالی حق ندارم بزنم، من باید مراعات بکنم سن مخاطبینم رو، فضای جلسه رو، فضای فرهنگی حاکم بر کشورم رو، اینا حد و حدود برای من تعریف میکنه، التزام من به این حد و حدود میشه ادب. وقت سبک زندگی دیگه یک سلیقه نیست، آدابه، مراعات آدابه. یه حقوق اجتماعی ما داریم، اینا برای من محدوده تعیین میکنه، منو مؤدب میکنه، حق همنشین شما رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو ببینید دیوانه میکنه آدم رو از اعجاب که این رساله تو اون شبه جزیره عربستان تو اون زمانی که یه بربریت غیر اسلامی داریم با یه بربریت اسلامی که میشه تمدن اموی ها، یه امام گوشگیر عزلت نشین به دور از این های و هوی سیاسی و اجتماعی نشسته 50 خورده حق تعیین کرده و چقدر این اثر مظلومه، چقدر این محتوا مظلومه. حالا ممکنه اثرش هم پرفروش بشه ولی محتواش پرفروش نیست. شما یکی از حقوق حق جلیسه همنشینه که ما اینا رو این رساله حقوق مباحثه کردیم، صوتاش هم هست. مثلا تو اون حق جلیس و همنشین بحث میکردیم که اینی که امام سجاد میفهمن یعنی اینکه من که شما نشستم شما داری حرف میزنی حق ندارم سرم تو گوشی باشه، باید به شما توجه کنم و گوش بدم، این حق شماست و من مسئولیت دارم نسبت به این حق و باید مؤدب باشم به این ادب.
چقدر مشکلات این جامعه رو حل میکنه دولت اینو برای استفاده خود آدم میده طرف مقابل و واقعا خیلی از چالش‌ها رو امروز نداشتیم. اگر این حقوق رعایت میشد سودش هم به خود آدم رسید. اگر بخوایم منفعت طلبانه ببینیم به حق از نگاه اهل کامل ماتریالیستی کامل مادیگرایی چقدر خود این دنیا رو آدم‌ها آرامش بیشتری ممکن باشه. اگه بخوام بحث رو بریم جلو، این مدل میخوام در مورد نقش کتاب توی یافتن این عدم معاشرت به قول شما حالا سبک زندگی صحیح توی عنوان برنامه برای ما بیشتر صحبت کنم. اون نمایشگاه کتاب ما میخوام بریم کتاب بخریم در زندگی چه کنیم، چه معیارهایی، چه مراقهایی، چه ویژگیهای واقعی هست.
ببینید اگر ما پایه رو گذاشتیم روی آداب معاشرت، دو تا معنای جدی زاییده میشه از مفهوم ادب، یعنی به اقتضای مفهوم ادب ما با این دو تا واژه مواجه، یکی واژه یادگیریه یکی واژه یاداوری، یادگیری و یاداوری که حالا یادگیری میشه همون تعلم، یاداوری میشه تذکر، تعلم و تذکر. ما خودمونو باید در مقامی ببینیم که نیاز داریم اینکه یاد بگیریم. خیلی رویکردشون به کتاب اینه که کتاب یک ابزار سرگرمیه. خیلی هم نمایشگاه کتاب که میان میخوان با چیزهای مواجه بشن که یا مشغولیت‌های ذهنی و یک انس خیالی براشون ایجاد بکنه. خب رمان تا حد زیادی این شکلیه و اون ساحت خیال ما رو پرواز میده، میریم توی عوالمی که هیچ وقت چشم و گوشمون به اون ساحت‌ها راه نداره، ولی اون قدرت نویسندگی و قدرت تخیل آفرینی نویسنده ما رو به اون ساحت میبره و در واقع همون حس سرگرم شدگی و گذراندن و خوش بودن و سر کردن و یافتن حوزه‌های ناشناخته از این کیف کردن و حظ نفسانی. ولی تعلم نه، به من میگه که تو برای اینکه آداب رو رعایت بکنی تو اوضاع مختلف فردی و اجتماعی اول باید یاد بگیری آداب رو و بعد هم چون توی فضایی هستی که هم خیلی ها نسبت به این آداب جاهلن، هم خیلی ها نسبت به این آداب غافلن، هم فضای زندگی فضایی است که طمع‌های ما، حرص ما، منفعت‌های ما هی غلبه داره و بروز پیدا میکنه، ما هی فراموش میکنیم این حقوق و این حدود رو. نیاز به یاداوری داریم، هم نیاز به یادگیری داریم هم نیاز به یاداوری داریم. یکی از چیزایی که خیلی اثر بخشه مطالعه شرح حال آدمایی که خوب بودن، درست زندگی کردن، حد و اندازه خودشون رو میشناختن و حقوق دیگران رو بلد بودن، حد و حق رو خوب میشناختن. حالا من کتابم میخوام معرفی بکنم که به هر حال دوستان اگر خواستن تهیه بکنن، کتابیست که بنده چندین سال بود منتظر این کتاب بودم و الحمدلله امسال چاپ شد و ما با شوق تمام خلاصه اقدام کردیم به خرید کتاب. عنوان کتاب هست صحبت سالها، اینجا مرکز تنظیم و نشر حضرت آیت الله العظمى بهجت. این کتاب زندگی نامه مرحوم آیت الله العظمى بهجته به بیان فرزندشون شیخ علی بهجت که خب ایشون سالها در اندرونی منزل آیت الله بهجت با ایشون مؤانست و مجالست داشت و معاشرت داشت و به قول ما از جیک و پوک زندگی آیت بهجت خبر داشت و این مراعات حدود و حقوق مختلف توی سبک مرحوم آیت بهجت یک موضوع بسیار اعجاب انگیز و جالبی است که حالا من میکروفون میدم تا شما سوال مطرح کنید، یه بخشی رو پیدا کنم بخونم که دوستان لذت ببرن.
شاید داشتی یه جمله خیلی جالبی دارم، این که زندگی سعی کن به کسایی نزدیک بشی که هر چقدر به جنبه های خصوصی نزدیکتر شدی عظمتشون برات بیشتر بشه. معمولا آوازنده ها از دور خوشه، خیلی آدم ها از دور نوایی دارن، وقتی به نزدیک ببینی خبری نیست. حالا این کتاب از این بابت خیلی ارزشمند هستش که وقتی نزدیک بشی تازه با جنبه های از بیشتری از عظمت آشنا میشی. حضار عزیز، هر کدوم در موضوعی در حوزه مباحث اعتقادی یا حوزه سطح زندگی اگر سوالی داشتن از آقا پاسخگو هستن، میتونن در بس شرکت داشته باشن، میتونن در شما رو میگیره ما ادامه بحث خواهیم داشت بازه گزیده میتونن از کتاب.
یک صفحه رو براتون بخونم تا حالا دوستانم آماده بشن برای طرح سوالاتشون. ببینید، انسانی که عبده و ادب معاشرت رو رعایت میکنه چه شکلی؟ صفحه 202 کتاب میگه وضعیت مالی خودشان خیلی خوب نبود. اطلاع بحجت با این حال گاهی برای مشکلات همسایه ها پول قرض میکردن. من اول بگم خودم جوی نیستم، یعنی چلا ما هم یاد به اینا برای یادگیری و یاداوری دیگه، هم یاد میگیریم هم ان شاء الله به یادمون بیاد که عمل کنیم. و به آنها میدادن، بسیار مقید بودن، هر چه براشون میارن بین همسایه‌ها تقسیم کردن. بعضی سالها برنجی رو که به اندازه مصرف یک سال خودشون بود از مزرعه‌شون می آوردن، یک سومش رو بین همسایه‌ها و آشنایان تقسیم میکردن. حتی بعد از مرجعیت هم همین رفتار رو ادامه میدادن. سال 79 یا 80 بود یه جعبه میوه برایشون آورده بودن، میخواستن بین همسایه‌ها تقسیم کنن. من توانایی نداشتم، یعنی پسرشون، شبانه این کار رو انجام بدم. قرار شد فردا بیام و اونها رو تقسیم کنم. ایشون ساعت 9 و نیم شب اومدن و دیدن میوه‌ها هنوز داخل خونه است. به خانواده گفتن شما اینها رو جدا جدا بریز، من خودم میبرم. خودشون شبانه رفتن و در خانه تک تک همسایه‌ها رو زدن و به آنها میوه دادن. بعد از مرجعیتشون وقتی برایشون مطلبی درباره همسایگان نقل می‌کردن دقیق گوش می‌دادن. بعد از رحلت پدرم یکی از همسایه‌ها برام نقل کرد. الان حس ما چی وقت نارو گوش میدیم؟ یکی از آثار بسیار عالی مطالعه این کتاب اینه که من به خودم مراجعه میکنم، میگم من چقدر عقبم، من چقدر بدم، من چقدر فاصله دارم اون چیزی که باید باشم. و این اون کارکرد اصلی کتابی که یهو آدم رو زنده میکنه، را میندازه، یه جرقه و یه آتشی در آدم به پا میکنه. میگه یکی از همسایه‌ها برام نقل کرد مادرم که از دنیا رفت از شهرهای بروجرد و عراق و تهران مهمانهای زیادی به منزلمان آمده بودند که پذیرایی از آنها از عهده من کارمند خارج بود. در این وضعیت آقا، یعنی آیت الله بهجت، پول زیادی به من دادن که از حقوق کارمندی خیلی بیشتر بود. بعد از مدتی توانستم این مبلغ رو تهیه کنم و به آقا برگردونم. ولی وقتی پول رو خدمت ایشون آوردم به هیچ وجه قبول نکردن. همین همسایه میگفت همسرم بعد از مرجعیت آقا فوت کرد. آقا لطف کردند و تا حرم برای تشییع جنازه آمدن و نماز میت هم خواندن. ما هم هر چه اصرار کردیم که برگردن نپذیرفتن و تا محل دفن هم آمدن و تا آخر مراسم ماندن. و دیگه حالا مطالب دیگری که انشاءالله خود دوستان میخونن. یکیش بود فقط تو ارتباط با همسایه، حق همسایه، حد و ادب ارتباط با همسایه. خب ببینید چقدر متفاوت با اون چیزی که ما الان زندگیمونه. و میگه آقا مثلا صدای این بزن بکوب تو کم کن، میگه که ما هم همینجور دوست دارم، سلیقه‌مه، تو نپسندی برو بیرون، خونت رو عوض
کن. یکی از دوستان سوالی فرستاد، گفت میگم شاید از شما بپرسید. حالا من میپرسم اگه بعدش حضور سوال داشتم در خدمتی. میگه نوشته که من یه عمر نماز قضا دارم، من روزه قضا، ولی به شدت از حیث مالی دچار مشکل هستن. از فامیل هم کسانی هستن که هر کاری بخوام میکنم دارم مسئله میکنم ازشون هم خیلی خوب، من از خدا گله دارم و شاکی هستم. اینو خواستن بهشون یک مقداری باز بکنم.
بله، امیرالمومنین در نهج البلاغه یکی از کتابهای خوندنی برای ماها نهج البلاغه است. تا که آیت الله بهجت فرمودن که خوندن این کتاب ها به مثابه حضور پای منبر امیرالمومنین. خیلی تعبیر عجیبی بود. یعنی شما وقتی نهج البلاغه میخونید در محضر امیرالمومنین حاضرید. جلوس کردید در برابر امیرالمومنین، جلوس کردید در برابر امام صادق. نهج البلاغه خب کتابی است که خیلی ما اسمش رو میاریم، ولی معمولا بین ماها غریب از حیث محتوا. امیرالمومنین در یکی از خطبه ها که الان چون عدد خطبه یادم نیست عرضه میکنم، میفرمایند که مطالبی رو مطرح میکنند در مورد مشکلات زندگی پیغمبر، مشکلات معیشتی پیغمبر، فقر پیغمبر. خب میدونید پیغمبر به کرات فرزنددار شدن و فرزندانشون از دنیا رفتن، چندین فرزند پیغمبر از دنیا رفتن، یکی فقط به دنیا ماند که اونم که گل سرسبد خلقت بود، 70 روز یا 90 روز بعد از پیغمبر به شهادت رسید با وضع فاجعه باری. فرزندانشون اینطور بود، وضع زندگی و معیشتشون، مرکبشون، نانی که پیغمبر مصرف میکرد، خانه‌ای که پیغمبر داشت، همه اینها در پایین‌ترین سطح زندگی بود نسبت به همون دوران، نه نسبت به دوران ما، نسبت به همون دوران و وضعیت غالبی که معیشت مردم تو اون دوران داشت. امیرالمومنین وقتی معیشت پیغمبر رو معرفی میکنن یه تعبیری میارن که یه برهانی درش نهفته است و خیلی لطیفه. میفهمن که خدا با پیغمبر اینطور رفتار میکرد، معیشت پیغمبر اینطور قرار داده بود. حالا من میگم و شما صلوات شو آخرش بفرستین. میفهمن که خدا که اینطور میکرد، اکرم به هاغا محمدن ام اهانهو، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا پیغمبر رو احترام میکرد باش اینطور رفتار میکرد یا بهش اهانت میکرد. بعد میفرماید که اگر اهانت میکرد که پس چطور پیغمبرش بود؟ سید المرسلینه، پس برای چی بهش وحی میفرسته؟ شما وقتی در این حد قبولش نداری که یه زندگی معمول بهش بدی، بعد بین همه خلایق او رو انتخاب کردی که بهش وحی رو بدی، پس اهانت نبوده. اگه احترام بوده پس با بقیه که اینطور رفتار نکرده چه کرده؟ پس بقیه چی هست؟ خیلی استدلال عجیبیست. نکته دوستمون هم همینه که ما چیزهایی که به عنوان یک سطح معقول برای زندگی خودمون تعیین میکنیم و توقع اون از خدا اینه که خدا اینو اجابت بکنه و اگر نداد به معنای اینه که انگار ما از چشم او افتادیم یا حقمون رو نداده یا احترام نکرده و بعد میخوایم برگشت فهم بکنیم که مگه من چیکار کردم که مستحق این اهانت رو واقع شدم. بعد نگاه میکنم نمازامو که همه رو خوندم، روزهام هم گرفتم و اون پیشفرضی که در این نهفته است که من معیار احترام و اهانت خدا به خودم رو تو این داده های ظاهری میبینم، این معیار غلطی است که در سوره مبارکه فجر هم بهش اشاره شده. ما البته در سوره مبارکه فجر بحثی در این زمینه داشتیم، مفصل چند جلسه به این موضوع پرداختیم. اون صورت مسئله و اون پیشفرض باید اصلاح بشه که اگر من رابطم با خدا خوب شد، لزوما به معنای بهبود اوضاع معیشتی و دنیای من نیست، و اگر کسی اوضاع معیشتش خوب بود، لزوما به معنای بهبود رابطش با خدا نیست. اینا دو تا مقوله جدا از همه و زندگی دنیا زندگی آمیخته با امتحانه، نه آمیخته با احترام. ما نیومدیم در دنیا تا از جانب خدا احترام بشیم، ما آمدیم در دنیا تا از جانب خدا امتحان بشیم. و توجه به این دو تا کلمه کلا پاسخ رو تحت شعاع قرار میده.
اللهم صل علی محمد.